أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به آیه شریفه و العرض و ما تحاها رسیدیم در تفسیر سوره شمس. این آیه رو بحث میکردیم که ششمین آیه از آیات سوره است و به زمین و گسترش زمین قسم داده شده، در رابطه با اینکه این ما تهاها یا در آیه قبل ما بناها، آیه بعدش ما سواها، اینها به چه باشه. دیروز گفتیم احتمالات متعددی مطرح شده، چهار احتمال رو مطرح کردیم، یه احتمال رو هم اضافه کنیم به اون احتمالات. مرحوم آقای مصطفی در تحقیق داره، ایشون میگن که این ما نه مراد غیر ذب العقوله و همه عواملی که در بنای آسمان یا همه عواملی که در تسویه نفس، همه عواملی که در تسطیح و بست زمین مطرحند قسم یاد بشون شده. مراد خدا نیست که بگیم ذب العقول چرا آورده شده، یا مراد بنیان نیست که ما رو بخواییم مای مصدری بگیریم، یا اون گونه که ما میگفتیم که بخواییم معنا کنیم، یا ما رو مطابق نظری که ابن عاشور گفته بود بگیریم. نه، قول پنجمی رو میگیم: قسم به آسمان و هر آن چه که آسمان را بنا کرد، جاذبه، دافعه، رطوبت، قسم به زمین و هر آن چه زمین را بست داد، تمام عواملی که در بست زمین دخیلند، قسم به نفس و هر آن چه نفس را زیبایی استقامت داد، همه عوامل، ژن، همه چی. و این هم اشکالی هم نداره، البته علت اصلی خداست، ولی این داره به علل غیر اولیه یا علل قریب بحث میکنه، نه علل بعید. نکته خوبیست به نظرم از تمام تفسیرهای قبلی که گفته شده، شاید مطابق قاعده تر باشه. در هر صورت این و ما تهاها و ما سواها هم که بعداً بهش اشاره میکنیم، همشون همین مسئلهی که در وسماع و ما بناها درش مطرح شد اونجا هم جاری میشه. اما لغت عرض، عرض در مقابل آسمانه، هرچه مقابل آسمان باشه رو بهش میگن عرض. مطابق تبینی که باز مرحوم آقای مصطفی در تحقیق داره، ایشون میگن در قرآن اطلاق لغت عرض به چهار معنا آمده. یکی عرض که شامله همه نباتات و جمادات و حیوانات و حتی انسان و حال تعبیر ما هست چون جز حیواناته، شامل همه میشه. اگر عرض رو در قرآن مقابل سماع قرار دادند، به این معناست: لهو ملک و سماوات و العرض، یعنی هر آن چه در زمین است، هر چه در مقابل آسمانه، خود زمین و موجودات داخل زمین کافتن. لهو مقالید و سماوات و الارض، همه. امروز صبح در بحث تقلید لغت مقالید رو اشاره کردیم. مقالید جمع مقلاده به معنای مفتاح، منتها به کلید از اون حیث که میبندد میگن مقلاد، از اون حیث که باز میکند میگن مفتاح. قلده یعنی بستن، یعنی مثلا به این که یه حیثیتی داره، هر کلیدی میبنده و هر کلیدی هم باز میکنه، بهش مقلاد میگن که میبنده، بهش مفتاح میگن که گشایشگره رو باز میکنه. یا وقتی میگه رب و سماوات و الارض، اینجاها ارض به معنای زمین و مافی هاست. این استعمال اول. دوم، اگر مطلق باشه، به تنهایی آورده باشه، اشاره به همین کره خاکیه، به کره زمین، همین کره زمین که والارض مددناها، ما ارض را کشاندیم، گستراندیم، و الغینا فیها رواسیا و انهارا، ما در او کوها القا کردیم، قرار دادیم. این یعنی زمین، یعنی کره زمین. یا مثلا میفرماید والارض ذات صدعه و سماع ذات رجع، رجع یعنی باران. حالا چرا به باران میگن رجع؟ یه توضیحاتی کرده، آسمانی که صاحب باران است مورد قسمه، و زمینی که صاحب صدع است، صدع شکافتن، گفتن به خاطر این که میشکافه ازش گیاه بار بیرون میاد، وقتی میخواد گیاه بیاد بیرون بالاخره باید خاک بشکافه. این جاهای این زمین، خود همین زمین که زیر پای ماست. یا در آیه دیگه این فرماید علم نجعل الارض مهادا، یا علم نجعل الارض کفاتا، ما زمین رو مگر کفات شما قرار ندهیم. که اینها آیاتیست که درش دلالت میکنه بر خود زمین. این هم نوع دوم از استعمال. نوع سوم اونجاییست که مراد عالم جسمانی است در مقابل عالم روحانی. یعنی میگن زمین، مراد هر آن چیزی است که جسمانی است. الله نور السماوات و الارض، گفتن نور السماوات و الارض، اینجا ارض به بیانی شامل تمام جهان مادی میشه. سماوات هم میشه عوالم روحانی. یا مثلا وقتی میفرماید یدبر الامر من السماء الی الارض، نمیخواد بگه خدا مثلا پیش دست ستاره هشتم نشسته اون بالا، از اون بالا داره تدبیر میکنه. این آیه حالا در قبلی اگر این شبهی بشه، در این دیگه روشنه. یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر میکنه خداوند از آسمان زمین را. آسمان اینجا به معنای آسمان بالای سرمون نیست، به معنای عالم بالاتر، به نسبت به عالم پایین‌تر، عالم ما فوقه، از عالم حالا احدیت بگیرید، لاهوت بگیرید، فوق لاهوت بگیرید، عوالمی که درش مطرح شده. عرض هم به معنای جمعی عالم ماده است. اما این کهکشان ها که بعضی هاشون یک خوشه کهکشانی از اینجا به عنوان یک ستاره دیده میشه، اینقدر عالم بزرگه، همش میشه عرض. نوع چهارم استعمالش هم اون قطعه خاصی از زمینه، یه تیکه خاص. مثلا میگه یا قوم ادخل الارض المقدسه، این ارض مقدسه جای خاصی، یه تیکه زمین خاص. که حالا میگن مثلا فرض کنید همون فلسطین باشه یا نه. یا ونجیناه و لوطن الارض التي باركنا، ما او رو و لوط رو نجات دادیم، بردیم به عرضی که بارکنا، جای خاصیه، نه کل کره زمین. یا مثلا می فرماید که ما تدری نفسون به ایعرزن تموت. این دیگه یه قطعه خاصیه، نمیره کجا میمیره. ما تدری نفسون مازا پکس رو قدم و ما تدری نفسون به ایعرزن تموت، نمیدونه کجا میمیره. اون میمیره، اون میمیره، بین را میمیره، کجا میمیره. یا مخرجکم من ارضکم، اونا شما رو از ارضتون اخراج کردن، یعنی از زمینهاتون، زمینهاتون محلی که درش بودید. پس لغت ارض مطابق بیانی که صاحب تحقیق داره چهار نوع استعمال در قرآن داره. در ما نحن فی الف لام، الف لام عهد ذهنی است و به همین کره زمین ظاهرن اطلاق میشه، مقابل آسمان دیگه، چون داره به سماع و ما بناها و الارض و ما تهاها، که تهاها رو حالا بهش میرسیم که شاهد دیگه هم هست بر این که مراد همین کره زمینه، که حالا بحث دهول ارض و تهول ارض هم حالا بیان خواهد. نکته قبل این دوارد بحث تهاها بشیم، اشاره کنیم به این که دو تا جمع برای عرض گفته شده. مرحوم آقای مصطفی تأکید میکنه که نه هیچ کدوم فصیح نیست، نه عراضی و نه عرضون، میگه اینها هیچ کدومش فصیح نیست و بالاخره میخوان بگن به نوعی جمعهای غیره بلیغ در ادبیات عرب. البته خود ایشون به فاصله میگه خب اگه در روایات لا ماشاءالله هست، چون در قرآن نیست. در قرآن تعبیر بسیار لطیفی نسبت به جمع عرض داره، میفرماید الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. یعنی چون لغت عراضی و عرضون، عرضون از سبع و اینها خوب نبوده، اینو نگفته و من الارض مثلهن، نه نیومده اینجا جمع ببنده، چون لغت فصیحی نبوده، مطابق لغت شام فاخر نبوده، کلام فاخری نبوده. تعبیر ایشونه، گفتم چون مواردی است که ما نمیتونیم تشخیص بدیم، هم زبان عرب نیستیم، لغت عراضی و عرضون رو ایشون میگه هیچ کدام علارغم این که استعمال در السنه روایی ما شده، کلامش به اندازه از فصاحت برخوردار نیست که در قرآن بکاره. اما لغت تها، بله همشون میخواد بگه که اینا استعمال میشن در رو بکنم، این تعبیر حقیقت و مجاز نداره. ظاهرا عرض اصلش معنای همون کره زمین باشه، در بقیه مثلا حالا یا اونام حقیقت به کار رفته یا بعضیاش با ممکنه بعضیاش رو اصلا حتی بگیم با اضافه است، مثلا یخرجکم من ارضکم اینا اومده، ولی خب من و ما تدری نفسون به ای ارضن تموت اینجا نمطلقه، اینا شو اضافاتش رو ممکن بود قرینه باشه ولی در بعضی هاش مطلق بود، بخاطر همین دیگه یک کاسه آوردیم. اما لغت تها که والعرض و ما تهاها، این اشتقاق کبیر از ده هاست. ده ها البته ده هود بعضی ها گفتن، بعضی هم دهیه، منتها تها خودش تهوه است. خب تا و دال بسیار هم مخرجن و تقریبا یه معنا رو دارن، یه فارقهایی بینشون گذاشتن، ولی خب بحرازی میگه یه معنا، هیچ فرقی نمی کنن، هر دوشون به معنای بستادن، گستراندن. بعضی ها گفتن ده ها به معنای آماده کردنه، یعنی نوعی گسترشی که توش تمهید هم باشه، ولی در تها فقط همین بس دادن و گسترش. در جای دیگری دها داریم، بل عرض بعد ذالک دها ها، در ما نحن فیه بل عرض و ما تها هاست. یه جا در قرآن ده هزه به کار رفته یا دهیه، یه جایی تحل به کار رفته. خب اگرم یه معنا باشه که روشن. یه در ضمن بحث‌های خاطر دوستان باشه، خطبه اشراح مولا المبحدین که بحث می‌کردیم، در اونجا به طور مفصل بحث پیدایش زمین و هفت روز و ناخلا ما در هفت روز آفریدیم و در شش روز آفریدیم و بعد زمین قبل بوده بعد بوده، سوره نازعات که سلسله بحثایشه و یکی از آیات دیگه قرآن در سوره میانی قرآنه که اونها رو مفصل آوردیم. بحثاش هم خیلی طولانی با همه احتمالات، خدام رحمت کنه مرحوم آقای صادقی کتابی داشت که از اون کتابش هم وام گرفتیم و اون بحث رو اونجا مطرح کردیم که اصلا پیدایش زمین، پیدایش آسمان ها، اینها رو چجوری بوده و از حداقل از نگاه قرآن چگونه میتونیم اون رو تفسیر بکنیم. دوباره بحثش هم نمی کنیم، یادمونم نیست الان چیه بخوایم بریم، بعد میرفتیم دوباره اونها رو نگاه میکردیم، احتمالم بود خب دوباره که بحث کنیم یه جور دیگه یه مطلب احیانا بیاد، اما دیگه هرچی بلد بودیم لابد جای خودش گفتیم. اما قضیه دهو الارض که به معنای همین گسترش زمینه یا به معانی دیگه ای باشه که حالا فی جمله اشاره میکنم، در روایات ما مورد توجه میگن روز 25 ذوالقعده است. روز 25 ذوالقعده روز دهو الارض، اعمالی هم داره، روایاتی هم داره. مطلبی که درش وجود داره اینه که حالا اصلا دهو الارض یعنی چی؟ تو اونجا در پیدایش زمین و اینا بحث کردیم، ولی هم نمیدونم در رابطه با دهو الارض هم صحبت کردیم یا نه. مرحوم آقای شعرانی ایشون میگن که دهو الارض به معنای گستراندن خشکی های زمینه، چون اونی که معروفه اینه که کل دنیا رو آب گرفته بود، بعد اولین جایی که از آب زد بیرون مکه بود، شعبه بود، اینجا اولین نقطه بود که از زیر آب اومد بیرون، بعد از اینجا این خشکی شروع کرد به گسترش پیدا کردن. پس والارض و ما تها، الارض و ما تها ها، یا همون دهو الارض، یعنی زمین و اون عواملی، اون عللی که به گسترش خشکی ها کمک کرد. خب طبیعتا خشکی پدید آمد که زمین مستعد چی شد؟ انسان توش تحقق پیدا بکنه، رو آب که نمیتونست زندگی بکنه، ماهی که نبود، باید میومد رو زمین، پاش به خشکی میرسید و اونجا زندگی. این رو مرحوم آقای شعرانی در کتاب نصر طوبادر به مرحوم آقای طباطبایی در المیزان نسبت دادن که ایشون گفتن که گسترش زمین یعنی بست زمین، که هم نمیخوان بگن زمین رو مسطح کردن، گفتن زمین کرویه، چون کرویه مسطح که نمیشه که، لذا مراد خلق زمینه، مراد اینه که زمین خلق شد. به مرحوم آقای طباطبایی انتساب داده شده، من تا اونجا که دیدم نه پیدا نکردم، اصلا انتساب درسته من ندیدم، اما خب ابن عاشور به صراحت اینو داره، میگه مراد از تهاهای زمین یعنی خلق زمین، بست زمین، چون زمین که گسترش پیدا نمی کنه، همونی که هست دیگه، لذا زمین رو گسترش دادیم یعنی خلق کردیم، ما زمین رو خلقش کردیم. اینجور است که بگیم مثلا کروی بود، بعد گرفتیم سرتش رو منور کردیم، صافش کردیم. به مرحوم آقای طالقانی هم گفتن که اصلا دها به معنای حرکته، یعنی ما زمین رو حرکت دادیم، که ایشون خواستن از این استفاده بکنن به این که یعنی اون لحظه‌ای که مثلا از خورشید جدا شد، تو بیگ بنگ مثلا پاره رو پرتاب شد، این باشه. حالا اینم باشه یا نباشه، در مورد دهو الارض فرض داره، چون در دها پرتاب کردن هست، اما در تها ظاهرا پرتاب کردن نمیده، اینجا نمیتونه اونو بیاری. یک احتمالات دیگهی در رابطه با گسترش میتونیم بدیم. یکی بگیم که مراد به معنای گستردگی موجودات روی زمینه. ما زمین رو گسترش دادیم، زمین رو بسط دادیم، یعنی موجودات و انواع مختلفی که در او بودند رو، حالا هم از حیث انواع هم از حیث تعداد، گونه های موجوداتی که رو زمین هستند الا ما شاء الله هم دیگه، فقط هم اون وقت اینجا دیگه به معنای خشکی نیست، موجودات دریایی هم حساب میشن. خب میدونید الان یه تئوری که مطرحه اینه که میگن بعد از دو دوره بوده که موجودات عظیم الجثه بودند دایناسورها، یک شهاب سنگ بسیار بزرگی خورده به زمین و باعث شده همه بمیرن، علتش زلزله بسیار شدیدی در زمین پدید آورده که خیلی ها مثلا میگن حتی این جدا شدن قاره آمریکا از منطقه این طرف در اثر همین ضربه بوده، و این که علت باعث شده همه بمیرن به خاطر اینکه یک غبار بسیار غلیظی روی زمین رو گرفته، اصلا باعث شده که نور نرسه، ولذا همه موجودات مردن غیر موجودات تکسلولی آمیب که خیلی ریز بودن، ولذا دوباره این حرف داروینی هاست، دوباره جهش های ژنتیک شروع شده و این بار اینها شروع کردن با نوع دیگری از مسیر تکامل رو یا مسیر انتباه با محیط رو طی کردن، و این بار موجودات جثه هاشون کوچیک شده. یکی از علل کوچک شدن هم کمبود اکسیژن بوده، قبلا اکسیژن زیاد بوده گنده می شدن بعدش کوچیک شدن، و اگر اون شهاب سنگ به زمین نمی خورد انسانی نبود، چون مسیر داروینی که بود مسیر روی اون موجودات گنده دایناسورها بود، بعد این شهاب سنگ می خورد که زمین تماما معدوم بشن، دوباره از اول مسیر تکامل شکل بگیره و این بار بیاد به سمت انسان. البته عددها اون وقت دیگه اینجا میلیون ساله، 30 میلیون، 60 میلیون، 70 میلیون سال، عدده و شستنار نیست. خب وقت اینم میشه گسترشش و بستش به همین معناها باشه، اگه کسانی بخواهی اینجوری بیان زمین رو ما گسترش دادیم، یعنی موجودات اونجا رو گسترش دادیم، موجودات رو درش توسعه دادیم، حالا چه قبل برخوردمون شهاب سنگ چه قبلش. البته زمین یه دونه عصر یخدندان هم داره که اون البته بحث دیگه ایست غیر از این دوره ایست که مطرح میشه. اگر من تهاها رو به معنای تمهید گرفتیم، یعنی دهو الارض، بگیم زمین و آماده شدنش برای حیات، که حالا همین باشه که اون تمام زمین رو میگن غبار و دود گرفت تمام رو بعد از برخورد اون شهاب سنگ، و بعدن این مجددن این غبار فرو نشست آماده برای حیات شد. قصه های اون شهاب سنگ و برخوردش و عصر یخبندان و دایناسورها مردن و بعد کی اومد و کی رفت و اینا دیگه بحث های جای خودش، خیلی هاشم اینها بستسرایی است، البته ممکن هم هست با مبادی خودش درست باشه. پس به این بیان میتونیم بگیم ولعرضه و ما تهاها یک بحث قسم به زمین و هر آنچه زمین را بست داد، توسعه داد. حالا هر آنچه زمین را به من نظر میرسه نه به معنای خیلی قطع باشه که اون دیگه قضاهای طباطبایی و ابن عاشور نقل کردیم، نه به معنای همون توسعه دادن، حالا یا هر آنچه زمین را از آب بیرون آورد، یا هر آنچه موجودات زمین را توسعه داد، هر آنچه موجودات زمین را زیاد کرد، گونه ها و انواع را پدید آورد، یا هر آنچه که باعث آمادگی زمین برای حیات شد. چون میدونید در حقیقا در کرات تعداد سیاره هایی که امکان حیات درشون باشه کمه، البته فقط زمین نیست، سیاره های دیگه هم هست درشون، هم باید نور یعنی نزدیکیشون به خورشید، هم دوریشون به خورشید و هم وجود آب، وجود اینجور موارد که حیات بتونه در اونها پدید بیاد به نحوی که ما میشناسیم. ممکن هم از حیات به نحو دیگری پدید بیاد که ما نمیشناسیم. این از این برمی فرمایند که به نفس و ما سبا، به وقت نفس به معنای تشخص ذاتی یک شیعه، همون چیزی که تو فارسی میگیم خود، خودش. حالا میتونه نفس و سنگ باشه، نفس و الحجر، میتونه نفس انسان باشه، خودش، تشخصش، ذاتش. اینی هم تو بعضن میگن تنفس هم از همین اومده، یعنی هرانچه باعث ادامه شخصیتش میشه. تنفس این به این معناست، نفس همینجور از این گرفته. در رابطه با این آیه، حالا قبل از اینکه بحثش رو مطرح کنیم، مرحوم مجلسی در بهار جلد 89 صفحه 220 یه روایتی داره تو ابوابیست که در قرآن نقل میکنه، از ابن عباس میگه پیامبر وقتی این آیه رو میخوندن بعدش میگفتن اللهم آت نفسی تقواه داره فعل همه ها فجور ها به تقواه ها، میگه آت نفسی به نفس من بده تقواه ها و انت ولیها و مولاها و انت خیر من زکاها، و شما بهترین کسی هستی که او رو میتونی تزکیه کنی، پاک کن. دعایی بوده که پیغمبر بعد از این خوندن آیه میخوندن. نکته که وجود داره این که نفس در قرآن گاهی به مجموع روح و بدن اطلاق میشه، یعنی همین که از زکریا اینجا نشستید هم روحی دارید و هم بدنی، قائل به روح هم که هستید، قائل هم روحی و هم بدن، این مجموعه شما رو بهتون میگن نفس. مثلا وقتی میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این نفس یعنی به شما با همه جسم تو روحت. چرا هم جسم هم روحه؟ به خاطر این که ما تکلیف بخواییم بگیم، تکلیف در عهده جسم هم هست دیگه. یا در آیه که می فرماید قل تعالی ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، همین خودمون، همین که هستیم، یعنی ما بیاییم، هم با پایمون بیاییم، هم با بدنمون بیاییم، هم با روحمون. همه گاهی اوقات فقط به جسم اطلاق میشه، میگیم روح، میگیم نفس، اما مراد اون روح نیست. روح که ما میگیم منشأ حیات و جسمانی نیست. کل نفس زائقت الموت، این نفس اگر من روح هم باشه روح که نمیگیره، که نفس یعنی جسم که میگیره. پس وقتی میگن کل نفس زائقت الموت، اینجا مراد جسم. یا این که میفرماید و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، اینجا ممکنه در این ناش خچه کنیم بگیم موت هم کی گفت به معنی از دون رفتنه، میخواید بگه این آقایی که شما باشی و بدنت، شما زائقه موتی، یعنی حیثیت بدنت میره دیگه، حیثیت جسم. اما آیات دیگه ممکنه اینجوری توش بشه گفت اینا 100% به جنس، مثل این که میگه رب اینی قتل تو من هم نفسا، من از اونها نفسی را به قتل رساندم، یعنی حالا اونجا بگیم بدنش رو به قتل رسونده، روحش رو به قتل نرسونده. مگه این که دوباره بگیم نه، مراد اینه که شخصش رو قتل، یعنی همین قتل معناش یعنی بدن رو لطمه زدن. لا تقتلون نفس التی حرم الله، یا می فرماید که در اینجا بمورد بعضی جام که قطعا به معنای روحه، مثل یا ایها نفس المطمئن نه ارجعی الی ربک، جسم که نمیاد، روحه که برمیگرده. این سگانه ای که مرحوم آقای مصطفی میگه در قرآن نفس گاهی به هر گاهی به اطلاق میشه، به معنای روح و جسم توأمان آیاتش رو خوندیم، گاهی اطلاق میشه فقط روح، گاهی اطلاق میشه فقط جسم، در حالی که به نظر میرسه نه اینش کدوم نیست، همونجور که وسطش هم شبه کردم، این نفس به معنای همون شخصه، شخص میمیرد، خب همین یعنی مجموعه روح و نفس طرف میمیرد دیگه، همینه، به معنی نیست که بگیم نفس به معنای جسم به کار رفته، یا میگیم شخص عروج پیدا میکند، ارجعی رجوع پیدا میکند، خب به همون معناست شخص رجوع پیدا میکنه، با روحش رجوع پیدا میکنه، در طور کلی نفس این شخص. حالا من این که مطلب روشونم با مواردی، البته اینجا سوالی مطرحه که محض مهمیست که الان نمیخوایم بازش کنیم، ربطی هم به بحث اینجامون نداره، با اون این که آیا ما انسان و اون تشخصش به روحشه یا به روح و جسم توأمانه. حالا بنابر کسانی که قائل به این هستن که انسان روح دارد، بله کسانی که الان هستن آتویستا و این مادیگره ها که میگن نه ما یه جسمی هستیم، اون تا ماشین بسیار بسیار دقیقی هستیم، اینکه یه ماشینی را میره و بوغ میزنه و اونه، این دلیل نمیشه که روح داشته باشه. در ثابت گفتم بهتون نفس علت اینکه در فلسفه غرب روی فلسفه ارسطویی پیدا شده و نفس نباتی و نفس حیوانی، اینا ملاک وحدت درش بوده، میخواستن بهاش وحدت رو درست کنن، یالا چون قبلها گفتیم و بحث هم طولانی میشه از بحث اون بیره بیرون خارج میشه، این بحث هست در هر صورت که آیا نفس اصلا روح یا نفس چیزیست مجرد یا همون مادیست، همینجا بحث مطرح میشه، بحث صدر متعلقی مطرح میشه، جسمانیت الوجود، روحانیت البقا، که روح از همین جسم سر میزنه همین تبدیل میشه، یا نه مثل مشاعه که میگه حدثت الیک من المکان الارفعی، در متعارفش اینه دیگه، میگه روح از یه مکان بالا به تو هبوط کرده، اون متعارف قبلا میگفتم تو چهار ماهگی وقتی جنین میرسه از کهن از عرش یه روحی دمیده میشه، نفخت و فیه من روحی نفخهی میاد، سرگاهی ها اینجا میگن نه این حبتت الیک من المکان الارفعی نیست، جسمانیت الحدوث خود حرکت جوهری تبدیل به تجرد میشه، الان بحثمون نیست، منتها اینجا در اینجا قابلیت این بحث رو داره که بحث نفس رو با همه بیزکاریاش بکنیم، بحثمون از دایره بحث فلسفیش از بحث تفسیریش خارج میشه. اما لغت سوا، سوا به معنای درست انجام دادن، هموار کردن، سرراست کردن، این که درست چیزی رو به وجود آوردن، اصلش هم از وسط بودن و معتدل بودنه، از لغت همون سواء علیه منظرته هم از سواء میاد، یا وقد زل سواء از سبیل، میگه شما راه راست رو گم کردید، سواء علیه هم یعنی فرقی براشون نمی کنه، فرقی براشون نمی کنه یعنی اینها در میانه هستن، چه این ور چه اون ور، توفیری در اینا نداره، اینا تو مسیر اعتداله. اما وقتی به باب فعل تفعیل میره، طبیعتا به معنای درست انجام دادن و هموار کردن، درست ایجاد کردن میاد، و اتفاقا بیرامون نفس این تعبیر در لسان قرآن مکرره، فخلق فسوا، خلق کرد و تسویه کرد، یا یزاویه یا ایوه الانسان ما غرک رب کریم الذی خلقک فسواک فعدلک، که اونا فعدلک هم قرائت داره به باب تفعیل در عدل هم داره، یا در آیه دیگه ثم سواک رجلا، شما رو یک رجل درست درمونی آفرید. آیا از اینجا شروع میشه؟ میگنند قال الله صاحبه و هوه و حاضره که اکفر تا به لذی خلقه که من تراب سم من نطفت سم سواک رجلا. آیا به این فرد، به این خدا که تو رو از خاک آفرید و بعد تو رو خلق کرد و تصفیه کرد، تو رو تصفیه کرد با باب تصفیه کرد، یعنی تو رو چی؟ تو رو درستراسی انجام داد. ثم سواک رجلا، تو رو این انسان معتدل راست و شدقه قرار داد. اینجا سواک خیلی آمدن گفتن معنای معتدل همین که انسان دستش بلندتر از پاش نیست، پاش بلندتر از دستش نیست، اندامش همه با هم متناسبه. یا در آیه دیگه لا غسم و یوم القیامه و لا غسم و نفس اللوامه ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نستوی بنانه. ما میتونیم فردای قیامت این بند انگشتش هم درست تنظیم بکنیم همونجور که بوده بود. بل یرید الانسان به یفجر امامه، که اینم ترجمه های متفاوتی از این آیه آخر دارن، به نظرم ترجمه آقای انصاریان از همه شون بهتره. متعارفاً ترجمه فجر رو اونجا فجور معنا میکنن. بلال انسان یرید و بل یرید الانسان لیفجر امامه، میگن انسان دوست داره در پیش روش فجور کنه. نه، انسان دوست داره همه چی رو بشکافه پیش روش، البته بشکافه و بیفته به گناه، ولی لیفجر اینجا معنی شکافتن. حالا جای خودش در آیه سوره یاسین. پس اینجا به معنای تسلیه، یعنی همین سوا بودن، سوا نفسن و ما سوا و نفسی که و قسم به نفس و آنچه، به بیانی که امروز گفتیم، همه عدلی، همه عدلی که باعث راستی، همواری، درستی، سلامت، صحت، اعتدال این نفس شدند. حالا سوال اینه، این اعتدال نفس چیه؟ تسلیه نفس در لسان قرآن چه میتواند باشد؟ یه معناش اینه که بگیم به معنای اینه که انسان به بهترین شکل ممکن آفریده شد، به بهترین شکل ممکنه، قد و اندازه و قوت چشم و قوت بازو و دستش بلندتر از حد متعارف نیست. اینجا ممکنه سوال بشه که کی میگه خب نه میتونست بهتر از این باشه؟ حالا کی گفته مثلا چشم انسان اینجوری باشه؟ اگه میتونست 10 برابر این دید داشته باشه بهتر نبود؟ گوشش بهتر میشنید بهتر نبود اگه حافظش بهتر بود؟ یا همین مواردی، سرعت دویدنش اگه میتونست مثل موتورسیکلت بود، به حد اول اندازه اون پلنگ. این اومدن گفتن خیلی ها که البته جواب هاشم قابل نرد نه اثباتی، که این بهترین شده ممکن مجموعه اینها با هم این امکان جهانی که وجود داره این بهترین جهان ممکنه. نمیگیم نمیشد، ولی این جهان دیگه نبود، ساختار جهان اینه که این مجموعه شد. حالا در هر صورت این میگم نقابل رد نقابل اثباته، چون بهترین جهان ممکنه. خب ما که جهانهای ممکنه دیگره که نترفتیم حساب بکنیم. اما یه نقطه ای که توش وجود داره اینه که ممکنه بگیم نه به معنای تعادله، نه در قامت. با توجه به این که خواهیم آورد فالهمها فجورها و تقواها، انسان متعادل بین فجور و تقواست. انسان رو یک موجود متعادل بین خیر و شر در میانه آفریده. راجب این بیشتر صحبت میکنیم. منتهای نکته ای که آخرین بحث امروز امروز خودش البته نسبتا طولانیه اینه که چرا حالا این وسطه یه نفس نکره شد؟ از ابتدا که میگیم و شمس و زهاها و الغمر ازا طلاها و نهار و لیل و سما و الارض همه شون معرفه. یه اینجا میگه و نفس و ما سوا. معمول مفسرین خیلی با سادگی از بغلش گذاشتن، رجبش هم حرف زدند، نه اینکه حرف نزدند، ولی چندان بحث مفصلی رو روش نپرداختند. یه عده گفتن که این نکره در ادبیات عربی یکی از ویژگی‌هاش تفخیمه، کما اینکه یکیش هم تحقیره. یعنی ما دقیقا اگه بخواییم نکره رو در ادبیات عرب معنا بکنیم، حالا انشاءالله در بحث اصول به بحث نکره در سیاق نفی از ادات عموم میرسیم. نکره در بحث رو اگر بخواییم معنا بکنیم، در فارسی بگیم یک مرد، یک رو بیاریم، چون نکره اون تنوین نکره نوعی وحدت رو توش خابیده. مردی که اون مردی چون یه در فارسی به معنای مصدری میتونه باشه، اونو نیاریم، بگیم یک مردی، یکی هم بذاریم که معلوم بشه. شما گاهی رو تغییر میکنید، باید بگید اون بابا رو بیار، بگید بابا یه بابای اومده بود، یه مردی اومده بود، کی بود دم در بود؟ یه راه گذری بود، یه کسی بود، یه مردی بود، در مقام تحقیر. بعضی وقتا شما در مقام تفخیم بزرگی و تعظیم میگید، بگی آقا یه کسی دیدم من، یه مردی دیدم، یعنی نگو و نپرس، یک مردی دیدم که جان همه عالم بود. اینجا هم نجم است، رأیت رجلن، خیلی عظیم. گروهی گفتن اینجا این نفس به جهت تفخیم نکره آورده شده، منتها اشاره به فرد خاصی هم نداره، میخواد بگه کلن نفس خیلی با عظمت. یه دلیل در اون گفتن که درست تفخیمه، ولی این یکشم هر به صورت نکره ناشناس نیست که بگید یعنی نفسی، نفسی که خیلی بزرگه، نه نفس خاصی. که اینجا نفس خاصی رو بعضی ها به نفس کلیه زدن، ازاله فلسفی، بعضی ها به نفس پیامبر زدن، بعضی ها به حضرت آدم، گفتن آغاز خلقت انسان به آدم دیگه، آدم ابوالبشر علیه السلام آنجا اومدن شروع کردن. و نفسی، چه نفسی، چه دقتی، چه تصویهی، چه لطافتی، چه عظمتی، چه بزرگی، حضرت آدم. احتمال سوم این که بگیم این تفخیمه، ولی نه فرد خاصی، نوع خاصی. بگیم قسم به نوع خاصی از نفس که خیلی عظمت داره. از اولی قولش قسم به نفس با عظمتش، دومیش قسم به شخص خاصی با عظمتش، کار شخصی باشه سه احتمال. قول بعدی این بود که قسم به نوعی از انواع نفس که با عظمته، چون نفس نباتی داریم، نفس حیوانی داریم، نفس کلاغ داریم، نفس اولاغ داریم و نفس انسانیشون. میگه انسان رو داره بیان میکنه، این که انسان با عظمت این نوع خاص رو داره بشه میگه، بذار تفخیم به اضافه نکره که به ساختار وجودی انسان با. این ها احتمالاتی که حالا سه تا یا بیشتر در رابطه با جز اینایی که میگن این تفخیمه. یه احتمال دیگه فخررازی داده، گفته این نکره در مقام تکثیره، من نشیده بودم که نکره در مقام تکثیر هم باشه، این زیاد، نفس زیاد رو ما با یا با تنوین نکره بیاریم. حالا فخرازی گفته، آدم بزرگیه که گفته اینجا لتکثیره، ولی حداقلش اینه که من نتونستم تصویر بکنم که نکره به معنای تکثیر باشه. یه احتمال دیگه ما میدیم که این نکره اینجا نکره به معنای تنکیر نیست، به عبارت دیگه این تنوین نکره در اینجا به معنای اون ناشناسی نیست، چون نکره گاهی اوقات به معنای تنکیر و ناشناسیه که های معانی رو داره. یکیش هم اینه که بر سر اسم جنس میاد. ببینید ما اگه میگیم رجلون، گاهی مرادمون یک رجل لا علتین، این میشه نکره. یه وقت مرادمون اینه جنس رجل، جنس رجل، این رو نکره میاریم. منتها یه فرقی با الف لام جنس داره. اون جایی که الف لام جنس میارید یه فعل استغرابه، جنسی که شامل همه میشه. جنسی که با نکره میاد شامل همه نمیشه، ابهام داره، یا یه تعبیر فنی‌ترش اهمال داره، همه یا برخی، اما جنس رو دارید بیان میکنید. یعنی اگر اسم جنس نکره بشه، با این که نه اسم جنس نکره نشه، نکره بیاد سر رجل، یه مردی، برای شما میگید جنس مردی، جنس مرد بودن به صورت نکره، اینه غیر معرفه، غیر الف لام دار. اینه بحثش رو خواهیم آورد. بعضی از کسایی که بعدها تو بحثای اون نکره در سیاق نفت نه بحث کردن به این نکته تنبه دادن، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فیروز آبادی رو، به خود کردن چون که داله میرسیم بگیم. اینجا به این بیانه، به چه بیانی نیست؟ به این که آمده گفته، از ابتدا گفته شمس که خب میدونید چیه، معرفه است، نهار معرفه است، لیل معرفه است، قمر معرفه است، آسمان معرفه است، زمین معرفه است، اما نفس رو میگه جنس نفس، اما نه جنس نفس با الف لام، چون اگه الف لام میورد همه شون میشدن تحت قسم، میگه نه همشون که ارزش ندارن، برخیشون فعل جمله من به جنس نفس قسم میخورم، تو همشون ارزش این که ما بهشون قسم بخوری ندارن، برخیشون هم که اینقدر دارای ارزشن که حالا میتونه نفس انسان باشه که در میان اینها خیلی مهمه، و نفسن اون وقت اینجوری میشه، و نفسی که ارزش این را دارد، حالا ما داریم میذاریم که بشه بهش قسم خورد. اینجا کسی که خوب تقریبا من قفاصلی که دیدم بحث کرده، البته این تطمیه بحثای ما رو نداره، ولی تقسیم بندی خوب کرده، خیلی هم شسته رفته، این تفسیر بیان استاده سلطان علی شاست، اینجا تفسیر خوبی داره، تو اینجا بهتر از بقیه این بحث رو مطرح کرد. نکته ای که فقط مون که انشالله شنبه بحثش میکنیم این که فسواها و نفس و ما سواها، این و سواها، سواها چه گفتیم، حالا به طور عادی میگن استواء و خیلی سلامت و اینها، ما گفتیم نه، ممکنه بگیم به معنای تکامل و استواء روح و اون ساختار وجودی و معرفتی انسانه که بعدش هم فعلمها فجورها و تقواها این مطلب رو میتونه بگه. پیرامون او انشالله بعدن بحث میکنه.